دونالد ترامپ در آستانه سفرش به ژاپن از اعزام 1500 تن نیروی تازه به خاورمیانه خبر داد. رسانه‌های ژاپن میگویند شینزو آبه در نظر دارد به ایران سفر کند. و قوه قضاییه ایران با اطلاعیه دادستان اصفهان درباره غیرقانونی بودن دوچرخه سواری زنان مخالفت کرده.
قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که مستقیما در حملات به 4 تانکر نفتکش در سواحل امارات نقش داشته. برای تحلیل بیشتر این موضوع نادر اسکوئی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای اسکوئی، به نظر شما این اعلام نظر از طرف یک مقام ارشد پنتاگون ممکنه که چه عواقبی رو برای ایران در پی داشته باشه؟
به هر حال اعلام نظر خیلی از اهمیت برخورداره، چون که معمولا پنتاگون به این صراحت اینطور نمیگه که مثلا نیروی مثل سپاه در این عملیات به خصوص شرکت داشته. معمولا چندین بار میگن که امکانش زیاد بوده یا این امکان بوده، ولی این بار با صراحت گفتن که مستقیما شرکت داشته. اون وقت پیامدهای اینه که خب نیروهای امریکا در حالت آمادگی بسیار بیشتری از این به بعد قرار خواهند داشت، و اگر درگیری مانند این کار دوباره در آینده بشه، مثلا حمله دیگه به این افکشی بشه، به کشتی دیگه بشه و اینا، اون وقت آمادگی درگیری روی با سپاه رو بسیار بالاتر میبره.
آقای اسکوئی، البته در ادامه این صحبت، به هر حال دونالد ترامپ امروز البته وقت اروپا و آمریکا، الان دیگه برای به وقت ایران میشه دیروز، در آستانه سفرش به ژاپن درباره اعزام نیروی بیشتر به خاورمیانه صحبت کرد، که البته اینطور که ایشون گفت 1500 نیروی تازه به خاورمیانه. این با اینکه با توجه به اینکه از طرفی شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم به قول رسانه‌های اون کشور در حال بررسی سفرش به ایران هستش، و چه بسا به قول بعضی از رسانه‌ها ممکنه که ژاپن میانجیگری رو بر عهده بگیره، این به چه معناست که دونالد ترامپ در آستانه سفرش به ژاپن این خبر رو اعلام کرده؟
اولا که در حقیقت 1500 نفر اعلام شده که به نیروهای امریکا در اونجا اضافه میشه. از این 1500 نفر 600 نفر اصلا هستن در اونجا. این 600 نفر سربازا و افسرهای امریکا هستن که برای تأسیسات موشک‌های پتریات در منطقه هستن. کاری که کرده پنتاگون این مأموریت 600 نفر رو که قرار بود این ماه تموم بشه رو تمدید کرده. علاوه بر اون 900 نفر دیگه هم اضافه فرستاده برای در حقیقت حفاظت اضافه بکنه به نیروهای حافظ امریکا در منطقه. برای همین این در خودش خیلی به معنی بالا رفتن لشکرکشی و اینا نیست، چون اساسا این جنگ اگر خدایی نکرده قرار باشه که درگیری بین ایران و آمریکا در اونجا انجام بده، این درگیری زمینی نیست که نیروی زمینی بخواد، درگیری هوایی و دریاییه، و این افرادی که فرستاده شدن هم به خاطر حفظ سیستم موشک‌های ضد موشکی پتریات در اونجا، و هم برای اینکه بتونن که از نیروهایی که در اونجا هستن حفاظت بکنن. من بیشتر از این چیزی درش نمی‌بینم.
آقای اسکوئی، شما اشاره کردید به تعداد. یکی از سوالایی که ممکنه برای آدم پیش بیاد این هستش که آیا از این 1500 نفر که 600 نفرش هم وجود دارن و حضور دارن در منطقه، آیا واقعا 900 نفر کافی هستش؟
مشکل که برای چه کاری کافی باشن. اگر منظور 900 نفر فرض بکنین برای حفاظت پست‌های دیپلماتیک امریکا در اونجا باشن، بله خب نیروی قابل توجهیه، ولی اگه برای درگیری نیروی زمینی امریکا در منطقه باشه طبیعتاً نیست، چون اصلا من فکر نمی‌کنم نیروی زمینی نقش کلیدی توی درگیری های اگر بخواد اتفاق بیفته رو بازی بکنه، بیشتر واقعا درگیری ها هوایی دریایی خواهد بود.
سپاسگزارم. نادر اسکویی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، که درباره آخرین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره اعزام 1500 نیروی تازه به خاورمیانه اظهار نظر میکرد. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
از این طریق خواستم که با عرض ادب و احترام به هموطنان عزیزم عرض کنم که یادمون نره که اگر این نظام امروز سر کاره، نتیجه آن بیخردی ماست که رفتیم و با بیخردی محض بدون دانستن و آگاهی از محتویات جمهوری اسلامی ریختیم به صندوقها جمهوری اسلامی. آری، این نتیجه کار آن روز ماست. و حالا هم عده ای از هموطنان مدام زنگ میزنن که ای کاش جنگ بشه، تنها راه جنگ. خیر قربان عزیزان، جنگ باعث میشه که این نظام میخش بیشتر کوفته بشه. برداشتن این نظام فقط یک راه داره: اتحاد، همبستگی و غیرت ملت ایران، ولا غیر.
آقای روحانی فرمودن که جنگی صورت بگیره ما مقاومت میکنیم، شهید میدیم، اسیر میدیم، همه اینا رو میدیم. البته آقای روحانی رو مردم حساب باز نکردن، رو همین جنای خوب پورش سوار و فراری سوار حساب کردن که اینا به موقعش از کانادا و آمریکا و انگلیس و کشورهای دیگه بر میگردن تو مملکت و تانک سوار میشن، نفرور سوار میشن و از مملکت دفاع میکنن.
جناب آقای روحانی، ما اصلا شکی نداریم که شما واسطون اهمیت نداره. ما انتظار دیگه هم از شما نداشتین. شما با این روش که در این 40 سال پیش رفتیم با آقای خامنه ای و دار و دستتون، ما هیچ گونه تردیدی نداریم. شما 40 سال خودتون کشور رو به سلابه کشیدین. شما اون در خلیج فارس، اون دریای خزر، این ملتی که تظاهرات میکنن، با این اقتصادتون، با این مذهبتون همه رو خفه کردین. ما هیچ گونه شکی در این نداریم. ما واقعا به حرفایی که شما میزنیم ما اعتماد داریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تلویزیون ملی ژاپن روز جمعه اعلام کرد که نخست وزیر این کشور شینزو آبه در نظر دارد به ایران سفر کند. برخی رسانه‌ها این سفر را با تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن مرتبط می‌دانند. وزارت خارجه ایران در واکنش مطالب منتشر شده در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به تهران را دور از واقعیت خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
یک هفته پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در ژاپن بود و با نخست وزیر شینزو آبه و وزیر خارجه تارو کونو دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران در این سفر در پاسخ به این پرسش که آیا برای کم کردن تنش‌ها حاضر به گفتگوی دو جانبه با واشنگتن هست یا خیر، گفته بود نه، هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد. حال روز جمعه رسانه‌ها در ژاپن از سفر احتمالی 2 تا 3 هفته دیگر نخست وزیر این کشور به ایران خبر می‌دهند. اعلام این احتمال بحث در مورد امکان میانجیگری توکیو بین تهران و واشنگتن را هم مطرح کرده است. ژاپن از جمله خریداران عمده نفت ایران پیش از برقراری تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی محسوب می‌شد. نانسی اسنو، استاد دیپلماسی عمومی در دانشگاه کیو، معتقد است اینکه ژاپن بخواهد نقشی صلح‌جویانه و میانجی‌گرایانه در زمان تشدید تنش بین ایران و آمریکا ایفا کند، امری خلق الصائع نبوده و مسبوق به یک سابقه است.
آبه قرار بود یک بار در سال 2016 و بار دیگه در 2018 به ایران بره. پس این موضوع که ژاپن بخواد پیشگام باشه و بخواد این تنش‌ها رو آروم کنه چند سالی میشه که همواره مطرح بوده. مشخصا ایفای این نقش در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیشتر موضوعیت پیدا میکنه، چون در دوران اوباما اوضاع آروم‌تر بوده.
تلویزیون ملی ژاپن NHK در گزارش این خبر آورده که شینزو آبه احتمالاً از برنامه خود برای سفر به تهران با رئیس جمهوری آمریکا سخن خواهد گفت و شاید تصمیم نهایی به انجام این سفر پس از ملاقات با دونالد ترامپ اعلام شود. آقای ترامپ قرار است روز شنبه به ژاپن سفر کند. اما چه نشانه هایی وجود دارد که ژاپن را آماده ایفا نقش میانجیگری بین تهران و واشنگتن نشان می دهد؟ نانسی استو، استاد دیپلماسی عمومی در دانشگاه کیو.
من شاهد تغییر در ژاپن بودم، به خصوص در 4-5 سال گذشته در دور دوم نخست وزیری شینزو آبه تلاش هایی صورت گرفته تا آوازه ژاپن به عنوان یک رهبر جهانی بر سر زبان ها بیفته. البته ژاپن به دنبال استحکام روابطش با آمریکا به عنوان نزدیکترین متحدش هم هست، اما مشخصا ژاپن میخواد پارو از این فراتر بذاره. شاهد سفرهای بیشتر آبه به کشورهای دیگه به خصوص در آفریقا بوده ایم. حالا هم توجه شر به خاورمیانه. ژاپن نمیخواد کشور درجه دوم تلقی بشه. این تصور هم وجود داره که از ظرفیت‌های ژاپن به درستی استفاده نشده.
در واکنش به خبر احتمال سفر نخست وزیر ژاپن به ایران، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفت حسن روحانی از قبل از شینزو آبه برای سفر به تهران دعوت کرده بود و نخست وزیر ژاپن هم در پاسخ گفته بود این سفر در زمان مناسب انجام خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران برخی مطالب منتشر شده در مورد سفر نخست وزیر ژاپن به ایران را دور از واقعیت دانست. در همین زمینه رویترز به نقل از یوشی هیدو سوگا دبیر هیئت دولت ژاپن گزارش داده که وی با برشمردن روابط دوستانه سنتی بین ایران و ژاپن اظهار امیدواری کرد که کشورش قادر باشد برای صلح و ثبات در خاورمیانه تشریک مساعی کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دادگاهی در فرانسه حکم به استرداد یک مهندس ایرانی به آمریکا داد. این فرد متهم است که تحریم‌های آمریکا در رابطه با ممنوعیت صادرات تکنولوژی آمریکایی برای اهداف نظامی به ایران را نقض کرده است. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
دادگاهی در فرانسه حکم به استرداد جلال روح الله نژاد، مهندس ایرانی تبار 41 ساله به آمریکا داد. به گزارش رویترز، آقای روح الله نژاد با اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در رابطه با ممنوعیت صادرات تکنولوژی آمریکایی برای اهداف نظامی به ایران مواجه است. او روز دوم فوریه در فرودگاه نیس و در حالی که قصد داشت با پرواز روسیه به تهران بازگردد، بازداشت شد. آمریکا آقای روح الله نژاد را متهم کرده که از سوی یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران سیستم مایکروویو صنعتی پرقدرت را از آمریکا خریداری کرده و از راه امارات وارد ایران کرده است. این سیستم میتواند برای ایجاد اختلال در کنترل پهپادها نیز کاربرد داشته باشد. بر اساس گزارش رویترز، برای استرداد این مهندس ایرانی به آمریکا نیاز به اجازه رسمی رئیس جمهوری فرانسه است. رسانه‌های فرانسه پیشتر گزارش داده بودند که 3 وکیل مجرب برای دفاع از جلال روح الله نژاد در دادگاه استخدام شده و حتی کنسول ایران در پاریس نیز در جلسه دادگاه حضور داشته است. آقای روح الله نژاد در دادگاه مدعی شده بود که پژوهشگر و محقق است و در سازمان فضایی ایران سالها کار تحقیقاتی می کرده است. نهایتاً دادگاه اکسان پروانس در جنوب شرقی فرانسه حکم به استرداد وی به آمریکا را داده است. به گزارش رادیو فرانسه، جلال روح الله نژاد نخست در دانشگاه تربیت مدرس و سپس در رشته فیزیک نور در دانشگاه خواچون در شهر ووهان چین تحصیل کرده است. درخواست استرداد وی به آمریکا را یک دادگاه فدرال آمریکا به فرانسه ارائه کرده بود.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
10 روز بعد از اطلاعیه دادستان اصفهان مبنی بر غیرقانونی بودن دوچرخه سواری زنان و پاسخ سخنگوی قوه قضاییه، بار دیگر امام جمعه اصفهان از ممنوعیت دوچرخه سواری زنان حمایت کرده و گفت اطلاعیه دادستان اصفهان مطابق قانون و فتوای مراجع بوده و برخی در پی انتشار صحبت‌های نسنجیده علیه این اطلاعی هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
ظهر روز جمعه 3 خرداد ماه آیت الله ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه اصفهان بار دیگر بر صحت اطلاعیه دادستان اصفهان مبنی بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی تاکید کرد و گفت که جامعه نیاز به آرامش دارد و هر کسی به خود اجازه ندهد با قوانین مقابله کند. این بار اما این سخنان نه دوچرخه سواران و نه منتقدان ممنوعیت دوچرخه سواری زنان بلکه سخنگوی قوه قضاییه را هدف گرفته بود. فردی که گزارش ها درباره دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را برداشت ناقص خوانده و گفته بود که دوچرخه سواری زنان بر اساس قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد من این ندارد. این اولین بار است که در مقابله میان قانون و احکام شرعی قوه قضاییه از قانون حمایت می‌کند. دلیل آن چیست؟ آیا ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه عامل این تغییر سیاست است؟ محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی در پاریس پاسخ می‌دهد.
در گذشته قوه قضاییه چندان تفاوتی قائل نمی‌شد. ما بسیاری از این کیفرخواست‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که فقط به خاطر اینکه نظرات در مقابل نظر رهبری بوده فردی رو محاکمه کردن. اما الان در این روند جدید مسئله صرفاً به ریاست آقای رئیسی هم بر نمی‌گرده، به این برمی‌گرده که قوه قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه. در گذشته ممکن بود اینطور باشه که مواردی وجود داشته که خلاف فتوا عمل می‌شده، فتوای رهبری، و بعد اینا می‌خواستن برای اینکه این موضوع عادی سازی نشه بیان مهارش بکنن، ولی الان جلوی چند نفر رو می‌خوان بگیرن، تو چند تا شهر می‌خوان این کارو بکنن. این پروژه رو در خصوص حجاب داشتن، به طور کامل شکست خورده و الان ماجرای حجاب تبدیل به جنگ میان مردم و دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی و گشت ارشاد و پلیس و بقیه شده. اما اینها به نظر میرسه که تو این ماجرا دیگه نمی‌خوان یه جنگ تازه‌ای رو توی عرصه جدیدی شروع بکنم. به نظرم این رویکرد قوه قضاییه به خاطر ترسش از تکرار تجربه ناکام جنگ با مردم در مسئله پوشش و حجاب هست.
هرچند در مواجهه با موضوع اصرار بر حجاب زنان در وین نیز شبهات فراوانی وجود دارد، اما آنگونه که حسن فرشتیان دین پژوه ساکن فرانسه میگوید در مورد دوچرخه سواری زنان اوضاع کمی متفاوت است.
در صدر اسلام دوچرخه‌ای وجود نداشته، بنابراین ما روایتی و آیه در این زمینه نداریم. اون موقع سوار شدن بر حیوانات بوده، اسب سوار شدن، شتر سوار شدن، یه روایاتی وجود داره ولی در هیچ روایتی حرمت وجود نداره، در برخی از روایات کراهت وجود داره، اون هم به دلایل دیگه. بنابراین امروز نمیتوان گفت از جهت فقهی دوچرخه سواری حرام است، چنین چیزی در فقه وجود نداره، مگر اینکه بگوییم دوچرخه سواری منجر به یک کار دیگری میشود که آن کار حرام است. مثلا فقیهی که معتقد است که زنان باید موی سرشون رو بپوشونند، اگر دوچرخه سواری منجر به این باشه که موی اونها دیده بشه، خب این حرام نه خود دوچرخه سواری بلکه اینکه موی اونها دیده میشه. باید بدید آیا دوچرخه سواری آیا مفسده ای داره امروز در زمان ما یا نه، که چنین چیزی چون نیست نمیتوان دوچرخه سواری را حرام تلقی کرد.
آنگونه که فاطمه حقیقت جون نماینده پیشین مجلس ساکن آمریکا گفته است، موضوعی مانند عرف در حمل و نقل را نمیتوان بر مبنای جنسیت تحلیل کرد.
در عربستان شتر فضیله حمل و نقل بود. عبارتی دیگه ما در داستانهای مختلف میشنویم که مثلا عایشه زن پیامبر سوار بر شتر بوده. بنابراین بیشتر اینطور برداشت میشه که اگر یک چیزی به عنوان وسیله حمل و نقل در یک جامعه متعارف هست، دیگه از بود جنسیت فرقی نمیکنه زن باشه یا مرد باشه. بنابراین فکر میکنم که این حساس هایی که بعضی از افراد دارن و نظرات شخصیشون رو متاسفانه در قالب جایگاه حقوقیشون بیان میکنن قابل قبول نیست.
2 پس از اسید پاشی به 4 زن در اصفهان که فصل مشترک همه آنها پوشش مشهور به بد حجاب بود و عاملان اسید پاشی نیز هنوز بازداشت نشدند، دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم غالبا موجب جلب توجه مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود، در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد. 1 پس از این فتوا در سال 96 نیز آیت الله خامنه ای گفت،
من به همه اون هسته های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا میگم هر کدوم کار کنید مستقل، آتش به اختیار، به قول میدان جنگ آتش به اختیار.
محمد جواد اکبری این در پاسخ به این سوال که ادامه ای کشمکش میان نماینده ولی فقیه در اصفهان و قوه قضاییه چه تبعاتی ممکن است در پی داشته باشد میگوید:
این خطر به طور جدی وجود داره. جامعه دچار شکاف پردامنه ای شده و در گذشته این حجم از شکاف وجود نداشته. چه بسا برخی در قوه قضاییه که این ماجرا رو میخوان یه مقدار با تخفیف بهاش برخورد کنند بگن مدلی از دوچرخه سواری منظورمون بوده، همه دوچرخه سواری ها منظورمون نیست، یا تفکیک کنن بین قانون و فتوا، به خاطر این هست که میترسند افزایش این شکاف باعث بحران های بزرگتری بشه. اما اگر به موازات این حرکات ائمه جمعه، کسانی که منبرهای ایدئولوژیک دارن، مهار نشن، طبیعتاً اونا پیروانشون رو تحریک میکنن، دستگاه رسمی قضایی و امنیتی کشور هم اگر اقدام نکنه اون وقت اون آتش به اختیارها دست به کارهایی میزنن که تجربه تلخش رو قبلاً به لحاظ امنیت اجتماعی در مقوله اسید پاشی و سایر مقولات داشتیم، در مقولات سیاسی هم در ترورها و قتلهای زنجیره‌ای و ترورهای محفلی داشتیم.
علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفته است او پیشنهاد داده که دوچرخه‌های با پوشش مناسب برای زنان طراحی شود تا بتوانند در شهر تردد کنند. با این حال دادستان اصفهان توضیح درباره طرح پیشنهادی خود نداده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعتی پس از آن که خبرگزاری های فارس و تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش دادند که دولت حسن روحانی درباره انتصاب علی ربیعی به عنوان سخنگوی دولت به نتیجه رسیده، رئیس دفتر روحانی هم این خبر را تایید کرد. محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، روز جمعه در توییترش نوشت که علی ربیعی روز پنجشنبه با رئیس جمهور دیدار کرده و مراحل نهایی کار و صدور حکم ایشان هم در هفته آتی انجام خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکان.
روز جمعه محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، در توییتر خود از دیدار علی ربیعی با رئیس جمهوری و نهایی شدن مراحل صدور حکم او به عنوان سخنگوی دولت خبر داد و نوشت که حکم آقای ربیعی هفته دیگر صادر خواهد شد. او یک روز پیشتر هم در جمع خبرنگاران بدون نام بردن از شخص خاصی از انتخاب نهایی سخنگوی دولت خبر داد.
سخنگو از نظر ما تعیین شده. ما مذاکره کردیم، صحبت کردیم. ایشون قرار بر این شدش که تا پایان این هفته برنامه‌شو برای سخنگویی بنویسن، ما بدیم خدمت آقای رئیس جمهور. یه ملاقات هم با آقای رئیس جمهور خواهم کرد.
علی ربیعی که حالا به عنوان سخنگوی جدید دولت معرفی شده، در دهه‌های 60 و 70 معاون وزارت اطلاعات بود و در آغاز دولت 11 از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر کار منصوب شد، اما پس از 5 سال سرانجام در مرداد سال گذشته در مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد. احسان مهرابی، خبرنگار رادیو فردا، درباره سوابق کاری علی ربیعی در دولت‌های مختلف میگوید:
آقای ربیعی از ابتدای انقلاب 57 عضو خانه کارگر و همینطور از مدیران بخش کارگری وزارت اطلاعات بودند که به برادر عباد مشهور بودند. در دولت‌های مختلف سمت‌های متعدد در وزارت اطلاعات، از جمله معاونت پارلمانی وزارت اطلاعات در دولت آقای هاشمی را داشتند و به دلیل همین سوابق هم در دولت‌ها، از جمله دولت آقای خاتمی، دبیر کمیته تبلیغات شورای عالی امنیت ملی بودن و آشناییشون با آقای روحانی هم بیشتر از همین جهت بوده. آقای ربیعی همینطور مشاور اجتماعی دولت آقای خاتمی بودن و مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر.
از زمان استعفای محمد باقر نوبخت 9 مرداد 97 تا کنون نزدیک به 10 ماه دولت 12 رسما بدون سخنگو باقی ماند و گمانه‌زنی‌های درباره گزینه سخنگوی دولت مطرح شد. از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، علی ربیعی وزیر کار پیشین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری تا محمد جواد آذری جهرمی وزیر جوان دولت روحانی، همگی گزینه‌های احتمالی بودند که رسانه‌ها از آنها به عنوان جایگزینی برای محمد باقر نوبخت یاد می‌کردند، گزینه‌هایی که هرگز توسط افراد نزدیک رئیس جمهوری یا خود آنها تایید نشدند. در نهایت 1 ماه پیش محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از معرفی 4 گزینه نهایی برای انتخاب سخنگوی دولت خبر داد و گفت که رئیس جمهوری خواسته تا با 2 نفر از این افراد صحبت شود. آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه بر این باور است که یکی از دلایل انتخاب علی ربیعی به عنوان گزینه نهایی با وجود مطرح بودن گزینه‌های دیگر این است که او چهره ای است که با همه جریان‌های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان ارتباط خوبی دارد و دارای مقبولیت در میان سیاسیون دو جناح است.
ببینید کلیت نظام به دستور آقای خامنه‌ای داره وارد یک آرایش جنگی میشه. آقای ربیعی مهمترین ویژگی که داره امنیتی بودنش هستش. ایشون سالها معاون وزارت اطلاعات بودند و خب در این زمینه میتونن در آرایش جنگی و امنیتی کابینه اونه که باید به نظر برسه برای مردم و یا در ارتباطات میتونه مؤثر باشه. به هر حال سخنگو فردی است که هم در جلسات دولت شرکت میکنه و هم بعداً میتواند به نوعی نمایندگی کننده مجموعه تفکرات دولت در میان رسانه ها و افکار عمومی باشه.
بانک حسن روحانی رئیس جمهوری بارها در مورد شفافیت از تریبون های مختلف سخن گفته و مقام های دولتی از جمله محمود واعظی بارها تاکید کردند که شرایط کنونی نیازمند اطلاع رسانی فعال و پویاست. با این حال پاسخ شفافی برای علت خالی ماندن صندلی سخنگوی دولت آن هم به مدت نزدیک به 1 سال مطرح نکردند. زمانی که خلأ وجود سخنگوی دولت ماه‌ها طول کشید، برخی از رسانه‌ها از جمله روزنامه اصلاح طلب آرمان به نقل از منابع آگاه نوشتند که رئیس جمهوری قصد دارد در این حوزه دست به تغییراتی بزند و دیگر سخنگویی به معنای گذشته مطرح نخواهد شد. برخی از نمایندگان اصولگرا در مجلس از جمله ناصر موسوی لارگانی عضو پیشین سپاه پاسداران نیز گفته بودند که عدم انتخاب سخنگو توسط دولت به نوعی فرار از پاسخگویی است. غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره خالی بودن صندلی سخنگوی دولت گفته بود نبود سخنگو به این معناست که دولت سخنی ندارد که بگوید. اگر سخنی برای گفتن داشته باشد حتما سخنگوی خود را پیدا می کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جمعه مشهد در خطبه‌های روز جمعه با موسیقی و رقص جوانان مخالفت کرد. احمد علم الهدا گفته نشاط جوان با تار و با به گفته او رقص‌های نامشروع محقق نمی‌شود. بیشتر گفتگویش هم در این باره با سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه و ابتدا از او پرسیدم چرا یک جامعه به موسیقی و رقص تمایل پیدا می‌کند؟
در تمام فرهنگ‌های کشورهای مختلف در دنیا موسیقی و شادی، رقص، همه فعالیت‌های فرهنگی که میتونه یه رابطه نشاط‌انگیز و شادی‌آور انسان رو با زندگی معنا بده، جایگاه خاصی داره و شاید ایران یکی از نادر کشورهایی در دنیاست که به این نیاز اساسی بشری بی‌توجه است، برای اینکه مسئولین کشور در واقع یک گروه خاصی هستن که در عمرشون نه یاد گرفتن شادی کنن، نه شادی کردن، نه هیچ وقت شاید رقصیدن، نه یک کنسرت موسیقی رفتن. برای همین هم برای اونا چنین فعالیت هایی مجاز نیست یا مطلوب نیست. ولی جامعه ایران از همون فردای انقلاب 1357 در واقع فرهنگ خودش رو به وجود آورده، فرهنگی در گذشته وجود داشته ادامه داده و این رو گسترش داده و ما شاهد وجود یک فرهنگ زیرزمینی هستیم که در اون رقص، موسیقی، شادی، همه فعالیت هایی که بخشی از نیازهای اساسی بشریت هست در اون وجود داره و مردم با وجود اینکه در تلویزیون های رسمی حکومت، در مدارس و در هیچ جای عمومی در واقع خبری از چنین موسیقی و چنین فعالیت های مثل رقص نیست، ولی اونا از همون سنین خیلی کم یاد میگیرن، با این فرهنگ آشنا میشن، میتونن برقصن، همونجوری که در ویدیوهایی که اخیرا پخش شده ببینید بچهای کودکستانی و دبستانی هم قادرن به این خوبی برقصن بدون اینی که در هیچ جا این رقص در نهادهای رسمی بهشون یاد داده شده باشه.
امام جمعه مشهد گفته نشاط جوان با تار و به گفته اون رقصهای نامشروع محقق نمیشه. به نظر شما چقدر این اظهارات میتونه برای جوانها بازدارنده باشه؟
این اولین باری نیست که چنین حرفهایی در جمهوری اسلامی زده میشه. ما در طول 40 سال گذشته بارها و بارها شاهد برخورد منفی انتقادی به فرهنگ جوانا، به رقص، به موسیقی شاد و اشکال دیگه شادی، حتی بازی‌های شادی آور در داخل جامعه بودیم. ما با یه جنگ واقعی فرهنگی طرف هستیم که در یه طرف کسانی هستند که هیچ درکی از شادی به معنی واقعی ندارن. در واقع این وظیفه روحانیت نیست که تعریف بکنه نشاط یعنی چی. ایشون باید بگه بنابراین اگه جوونا نباید برقصن، نباید شادی کنن، نباید با موسیقی شاد باشن، چه راه‌های دیگر وجود داره؟
به تازگی صفحات اینستاگرام تعدادی از نوازنده‌ها و خواننده‌های خیابانی زن و مرد در ایران به وسیله پلیس فتا مسدود شده. به نظر شما پلیس فتا نگران چه هست؟
ببینید، من فکر می‌کنم که این بخشی از اجرای ممنوعیت‌ها در جامعه هست. یعنی ما امروز در جلوگیری از آزادی‌های مشروع و طبیعی افراد جامعه که در همه جای دنیا یه امر پیش پا افتاده و طبیعی محسوب میشه، در ایران امروز پا را از اون محدوده قبلی داریم فراتر میذاریم. یعنی ما اجازه نمیدیم برای مثال جوانا در یه جایی برای جشن گرفتن داره هم جمع بشن، کنسرت موسیقی خوشون داشته باشن، برای رقص و آواز و شادی در جایی مثل همه جای دنیا برن در یه سالن یا در جایی کنسرت های خودشون رو داشته باشن آزادانه. همه اینها که ممنوعه هیچی، حالا رفتن به سراغ فضای مجازی متاسفانه و اونجا دارن میخوان وسایلی فراهم بکنن که امکان ارتباط افراد با کسانی که میتونن با دنیای موسیقی یا در واقع فرهنگ غیر رسمی و نیمه پنهان جامعه ارتباط داشته باشن، اینها رو رابطهشون رو با جامعه قطع بکنن. هدف کارا سانسور و ممنوعیت و هدف این کارا در واقع اجازه دادن به گسترش اون فرهنگی که من اسمش رو فرهنگ نیمه رسمی و پنهان جامعه میذارن.
توضیحات سعید پیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آمریکا 2 اردیبهشت ماه پایان معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را اعلام کرد و گفت دیگر هیچ معافیتی در این زمینه به کشورهای دیگر نخواهد داد. حالا رویترز در گزارشی در این باره نوشته بیش از 66 میلیون بشکه نفت ذخیره ایران بی مشتری مانده. در این زمینه بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
خبرگزاری رویترز از قول منابع صنعتی و رادیویی کشتی‌ها گزارش داده است که بیش از 66 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی کشور و نفتکش‌ها انبار شده است. ایران تا ماه گذشته 20 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات نفتی چین انبار کرده بود. رویترز روز پنجشنبه 2 خرداد گزارش داد که این ذخایر در حال افزایش است. آمریکا آبان سال گذشته تحریم‌های نفتی ایران را به اجرا گذاشت و تنها 8 کشور مجاز شدند خرید نفت از ایران را به صورت محدود برای 6 ماه ادامه دهند. صادرات روزانه ایران در این دوره از 2.5 میلیون بشکه به 1 میلیون بشکه سقوط کرد. با این حال آمریکا حدود 3 هفته پیش معافیت‌ها به مشتریان ایران را متوقف کرد و بنابر گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها صادرات ایران به 0.5 میلیون بشکه افت کرد. اما معلوم نیست این محموله‌ها به دست کدام مشتری در بازارهای آسیایی رسیده است. به گزارش رویترز، ایران بخشی از نفت بی مشتری خود را در تأسیسات دالیان چین ذخیره می‌کند و تا پایان ماه آوریل نیز 20 میلیون بشکه ذخیره نفت در دالیان داشت. همچنین معلوم نیست آیا محموله‌هایی که ایران طی ماه جاری راهی آسیا کرده است برای ذخیره‌سازی بوده یا فروخته شده است. رویترز می‌نویسد ایران سیستم ردیابی کشتی‌ها را خاموش می‌کند و ردیابی آنها در آب‌های بین‌المللی مشکل است.
تا کنون چین و هند به عنوان مشتری عمده نفت ایران علنا نقض تحریم‌های نفتی ایران را اعلام نکردند. قیمت نفت با تحریم کامل صادرات نفت ایران توسط آمریکا طی 3 هفته گذشته اگرچه نوساناتی داشت اما افزایش نیافته است. رویترز می‌نویسد ارزیابی شرکت ردیابی نفتکش‌ها کایروس حاکی است که ایران بیش از 46 میلیون بشکه نفت خود را در تأسیسات زمینی خود انبار کرده است. ظرفیت تأسیسات ذخیره‌سازی زمینی ایران حدود 69 میلیون بشکه است و ایران برنامه‌ای برای افزایش آن به حدود 80 میلیون بشکه تا سال 2023 را دارد. اما شرکت مشاوره انرژی دیتا گلوبال میگوید برای این موضوع 900 میلیون دلار سرمایه لازم است و در شرایط کنونی احتمالاً ایران با مشکل تامین بودجه مواجه خواهد شد. رویترز همچنین می‌نویسد نیمی از نفت ایران از میادین قدیمی تولید می‌شود و میلیاردها دلار نیاز است تا تولید آنها تثبیت شود، وگرنه با افت تولید مواجه خواهند شد. به غیر از تأسیسات چین و انبارهای زمینی نفت ایران، گزارش شرکت‌های رادیو نفتکش‌ها حاکی است که ایران در نفتکش‌های خود در خلیج فارس نیز حدود 20 میلیون بشکه نفت انبار کرده و منتظر است تا برای آنها مشتری پیدا کند. رویترز می‌نویسد ایران در نظر داشت با خرید نفتکش‌های جدید ظرفیت ناوگان نفتی خود را افزایش دهد، اما مذاکرات به بن‌بست خورد و ایران به دنبال خرید نفتکش‌های دست دوم و کهنه برای انبار کردن نفت بی مشتری خود است. قبلا گزارش شده بود که ایران سفارش ساخت چند نفتکش را به کره جنوبی داده است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام کره جنوبی این قراردادها را لغو کرد.
جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه پنجشنبه ششمین دور از فعالیت سالانه‌اش را آغاز کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال دو جشنواره تئاتر ایرانی در شهرهای کلن و هایدلبرگ در آلمان، فستیوال مشابه دیگری هم 6 سال است در لندن راه اندازی شده. این 3 جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی خود مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و گهگاهی هم به تبادل آثار نمایشیشان می پردازند. فستیوال لندن که از شامگاه پنجشنبه 6 دور از فعالیت خود را آغاز کرده، همه ساله تلاش می کند آثار برگزیده تئاتری گروه های ایرانی در اروپا را به تماشا بگذارد. ایجاد یک جامعه تئاتری سالم و بدون سانسور ایرانی در اروپا هم یکی از هدفهای اصلی جشنواره لندن است. سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و مدیر گروه نمایشی سام و فستیوال لندن، درباره این هدف اینطور به رادیو فردا گفته.
گروه تئاتر سام رو سال 2000 شروع کردم. یه حس شخصی بود که به هر حال ما با انقلابی که اتفاق افتاد، تمام اون برنامه ریزی تو ذهن من به عنوان هنرپیشه و کارگردان ایرانی، به خصوص زن هنرپیشه ایرانی بود، همه به هم گفت. نتیجتاً یه جوری بود مثل این که قرار نسل من و بدون حجاب روی صحنه قرار بود از بین بره. من و فکر میکنم خیلی از هنرپیشه‌های دیگه زنی که بیرون موندیم و کار کردیم، یکی از چیزا بود که این تصویر رو حفظ کنیم. بنده الان در سن بالای 60 سالگی میتونم تصویر زن یک هنرپیشه زن ایرانی رو بدم، چه به زبان انگلیسی، چه فرانسه، چه فارسی، که فقط مجبور نیست حتما حجاب داشته باشه و حتما توی هر فیلمی و نمایشی کارش این باشه که مثلا مادر بزرگی که داره حلوا درست میکنه یه آش به هم میزنه. و این یه هدف بود که آدم سر پاش وایسه و نشون بده، و خوشبختانه این اتفاق افتاده. بنده وسط لندن به زبان فارسی الان در واقع سالنام پر میشه و این تصویر رو ایجاد کردم. دوم این بود که یک جامعه هنری درست کنیم، از یه شکل شفاف خوبی با هم دیگه همکاری کنیم بریم جلو. ولی از اون طرف اینی که مردم بدونن یک گروهای تئاتری هستن، دارن کار میکنن، فستیوال هست، یک تئاتر برون مرزی که یک شکلی پیدا کرده، این اتفاق افتاده، مردم میدونن. سوم این بوده که ما برسونیم این جامعه هنرمندای تئاتری خارج از کشور رو برسونیم به یه جایی که در یه سطحی باشه که یک سطح، من اسمش حرفه‌ای نمیذارم، برای اینکه حرفه‌ای کسی که از این رو پول در میاره، ولی اون چه که داریم و از نظر تکنیک، از نظر برگزاری، از نظر اینا، هی سطح کار رو بالا بیاریم، به یه جایی برسونیم که همردیف و هموزن فستیوال بالا و جامعه های هنری که اینجا دارن کار میکنن سطح کار برسه به یه جایی که سرمون رو بالا نگه داریم.
سوسن فرخ‌نیا در ادامه این گفتگو حمایت از گروه‌های نوپای تئاتری در اروپا را نیز دیگر هدف جشنواره تئاتر ایرانی در لندن ذکر کرده. ششمین جشنواره تئاتر ایرانی در لندن شامگاه پنجشنبه با سخنان حمید جاودان بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه گشایش یافت. سال پیش هم این فستیوال به وسیله پرویز صیاد بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما شروع به کار کرده بود. در جشنواره چهار روزه لندن 10 نمایش به فارسی و 2 اثر نمایشی هم به زبان انگلیسی از کارگردانان ساکن اروپا به صحنه می رود. در پایان فستیوال لندن به رأی داوران و تماشاگران به 3 نمایش منتخب هم جوایزی اهدا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
برای تیم ملی فوتبال امید ایران جهت شرکت در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو سرمربی پیدا نمی شود. مهدی مهدوی کیا نیز پیشنهاد فدراسیون فوتبال را برای رهبری تیم امید نپذیرفت. بعد از کنار گذاشتن زلاتکو کرانچار، سرمربی پیشین تیم زیر 23 سال ایران، حمید استیلی، مدیر تیم امید، با هر کس صحبت کرده جواب رد شنیده. حمید استیلی در یک مصاحبه تلویزیونی روز جمعه در تهران گفت:
آقای یحیی گل محمدی هم که عذرخواهی کردن، گزینه بعدی ما با آقای مهدوی کیا هم صحبت کردیم. آقای مهدوی کیا توی هامبورگ قرارداد داره.
بعد از مهدوی کیا با علیرضا منصوریان مذاکره شد، او هم به علت قراردادی که با تیم ذوب‌آهن دارد قبول نکرد. فعلا تیم ملی زیر 23 سال ایران بدون سرمربی مانده. روزنامه دولتی ایران می‌نویسد هیچ کس سرمربی تیم امید نمی‌شود و این فاجعه در فوتبال ایران است. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده. در مسابقات سنوکر کیو سکول که برای غیر حرفه‌ای‌ها برگزار می‌شود و در انگلستان جریان دارد، سهیل واحدی موفق شد جواز ورود به مسابقات حرفه‌ای جهان را کسب کند. خود سهیل واحدی می‌گوید که این دومین بار است که به این موفقیت دست یافته.
این مسابقات با نام کیو اسکول هست که سالی یه بار برگزار میشه که بازیکنایی که از تور حرفه‌ای ها بیرون میفتن، مثلا 32 تا بازیکن تقریبا از تور حرفه‌ای ها بیرون میفتن که میتونن با این مسابقات شانس دوباره داشته باشن.
که سهیل واحدی این شانس دوباره را پیدا کرد. در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA که روزهای سرنوشت ساز خود را طی میکند، تیم تورنتو یک گام دیگر به فینال NBA نزدیک شد. در پنجمین مسابقه نیمه نهایی تورنتو با نتیجه 105-99 تیم میلواکی را در میلواکی شکست داد تا به گزارش شبکه TNT در مجموع 5 مسابقه 3-2 جلو بیفتد. And one game away from going to the NBA Finals Game 6 is back in Toronto Saturday night. تیم تورنتو اگر در مسابقه روز شنبه که بازی ششم است و در تورنتو برگزار می شود بر میلواکی پیروز شود، فینالیست NBA خواهد شد تا برای تعیین قهرمان آمریکا با گولدن استیت مسابقه دهد. در غیر این صورت کار برای تعیین فینالیست به بازی هفتم کشیده خواهد شد. و در فرانسه از ساعتی پیش هفته ما قبل پایانی فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها آغاز شده و تیم امیان که سامان قدوس ملی‌پوش ایرانی هم در آن بازی می‌کند با گنگان روبروست. گنگان در رده 20 و سقوط کرده به دسته دوم است و امیان 17 لب خط قرمز. این بازی هم اکنون ادامه دارد.
پایان بخش مجله نیمه شب به برنامه هفتگی کارنامه است با اجرای روزبه بلحری، اما پیش از اون من برای همه شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به لزوم تشکلیابی کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر مزدبگیران اختصاص دارد که از سوی فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی مطرح می‌شود. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. چند صد تن از کارگران پالایشگاه بیدبلند 2 در بهبهان در اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدهایشان تجمع کردند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، آنها شعار دادند: پرداخت نشدن دستمزدها در ایران به یکی از بزرگترین مشکلات کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض‌های صنفی کارگران از جمله اعتصاب را به همراه داشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران پالایشگاه بیدبلند 2 نگران آینده شغلی خود هستند، زیرا با پایان پروژه‌های عمرانی بیکار خواهند شد. فرماندار بهبهان گفت حدود 5 تا 6 هزار کارگر در قسمت‌های عمرانی و زیرساختی پالایشگاه بیدبلند 2 مشغول کار که پس از پایان عملیات ساخت این واحد صنعتی تعداد کارگران آن تا 1/6 کاهش پیدا می کند. تلویزیون ایران گزارش داد که کارگران معدن سرب و روی کوشک بافق در اعتراض به کاهش دستمزد خود دست کم 4 روز در اعتصاب بودند. فرماندار بافق در این باره به تلویزیون گفت:
اعتراض کارکنان به کاهش حقوق هست. از طرف مدیر مجموع هم بیان میکنه که به خاطر کسری کار اونها بوده کاهش حقوقی که در پایان فروردین لحاظ شده. این موضوع حتما در کمیسیون کارگری شهرستان طرح موضوع میشه.
معدن سرب و روی کوشک در 165 کیلومتری شرق یزد قرار دارد. جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت خود در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این فرهنگیان که در سال گذشته بازنشسته شدند، خواستار پرداخت سریع و کامل پاداش پایان خدمت خود هستند. در این حال وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پیگیر تامین بودجه برای پرداخت بازنشستگان است و هر زمان بودجه تامین شود بلافاصله معوقات پرداخت می شود. زمان خاصی در بیانیه وزارت آموزش و پرورش ذکر نشده است. ده ها تشکل کارگری در جهان ضمن اعلام همبستگی با جنبش کارگری و فعالان کارگری در ایران از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و از جمله بازداشت ده ها تن از تجمع کنندگان روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران انتقاد کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، این تشکل ها در 52 کنگره کنفدراسیون عمومی کار فرانسه CGT همچنین خواستار آزادی فوری بازنشستگان تجمع روز جهانی کارگر شدند. نمایندگان تشکل‌های کارگری از ده‌ها کشور جهان از جمله آمریکا، آرژانتین، شیلی، کنگو، سنگال، ایتالیا، اسپانیا، رومانی، ژاپن، کره جنوبی، بنگلادش، عراق، مراکش، ترکیه و مصر این بیانیه را امضا کردند. تشکل‌های شرکت کننده در کنگره CGT با توصیف اقدامات جمهوری اسلامی علیه کارگران با عنوان اعمال خودکامه، خواستار احترام به حقوق مردم و فعالیت آزادانه سندیکایی در ایران شدند. امضا کنندگان بیانیه همچنین از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران انتقاد کردند و گفتند که هر دخالت خارجی به هر توجیهی که صورت گیرد در درجه نخست مردم و به ویژه اقشار فقیر و زحمتکش جامعه ایران را هدف قرار می‌دهد. آنها اضافه کردند که تهدیدها شرایط زندگی حقوق بگیران را سخت‌تر کرده است. آمریکا میگوید با اتخاذ سیاست فشار حداکثری در صدد تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی است و حکومت ایران را مسبب وضعیت موجود معرفی می‌کند. حق تشکلیابی کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران در سال‌های اخیر بیش از پیش از سوی فعالان کارگری و صنفی در جامعه ایران مطرح شده است. البته پیش از این تشکل‌هایی در سال‌های گذشته تشکیل شدند، تشکل‌هایی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و تحت حمایت حکومت قرار دارند. در کنار آن نیز تشکل‌های مستقلی نیز وجود دارند، تشکل‌هایی که بر اساس گزارش‌ها با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجهند. با این همه این را هم باید در نظر داشت که میلیون‌ها کارگر هنوز از تشکل‌های مستقل خود محرومند. همین موضوع باعث شده است که فعالان کارگری و صنفی بر لزوم تشکلیابی مزد بگیران تأکید کنند. صدیق کریمی از مؤسسان اتحادیه آزاد کارگران ایران و عضو هیئت مدیره این تشکل صنفی میگوید:
تنها سلاح موفقیت کارگران اتحاد کارگران و قدرت اتحاد کارگران در تشکل یابی کارگران است. کارگران تقریبا دهه گذشته روی دست روی نقطه گذاشتن که برای اینکه بتونن به برای تحقق مطالباتشان بتونن موفق باشن، بهترین گزینه تشکیل تشکلات مستقل کارگری است. این در طی دهه گذشته خیلی در جامعه ایران ارتقا پیدا کرده، گرایش به تشکلات مستقل کارگری. اگرچه اعضای هیئت مدیره یا فعالین کارگری بارها از سوی مقامات امنی تهدید، عزل و زندانی شدند، با فضل سایت اتحادیه ما بارها از سوی مقامات امنیتی فیلتر شده است، اما کماکان این گرایش به تشکل مستقل و اعتراضات روزافزون ادامه دارد.
در این حال یکی از بزرگترین موانع در راه تشکیل تشکل‌های صنفی برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و سایر مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی است. آخرین نمونه آن هم بازداشت دست کم 40 تن از فعالان کارگری و دانشجویی در روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران بود. بازداشتی که شامل 2 روزنامه‌نگار نیز شد: کیوان صمیمی و مرضیه امیری. صدیق کریمی درباره نوع برخورد جمهوری اسلامی با کارگران و فعالان کارگری و صنفی و در این حال تجمع روز اول ماه مه میگوید:
جمهوری اسلامی طی دوران 14 که حاکمیت داره تنراش برای جلوگیری از اعتراضات برای تحقق مطالبات، این اعتراضات در بخش مدنی چه در بخش کارگری چه در بخش سیاسی، همیشه تهدید، احضار، بازداشت و دستگیری همیشه این کار این متدش بوده در این پروسه چند دهه‌ای که حاکمیت داره.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد تشدید فشارها علیه این تشکل و بازداشت ناهید خداجو، نسرین جوادی و فرهاد شیخی از اعضای ارشد این اتحادیه نوشت که از سال گذشته به گفته این تشکل تعرض همه جانبه به قصد سرکوب اتحادیه آزاد کارگران ایران وارد روند جدیدی شده است. پیش از این هم جعفر عظیمی‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن 6 سال حبس بازداشت شد و اکنون در زندان اوین است. علاوه بر او پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هم در ماه‌های اخیر 2 بار بازداشت شد و پرونده قضایی برای او و نیز هادی سلیمانی و مهدی فخری در جریان است. این تشکل کارگری اعتراض‌های مطالباتی مردم در طول 40 سال گذشته را عظیم توصیف کرد و افزود: نقش تشکل‌های مستقل کارگری در روند پیشروی این جنبش مطالباتی بسیار کلیدی و حائز اهمیت است و از این روست که به گفته این تشکل دم و دستگاه سرکوب که منافع و بقای قدرت طبقه غارتگر دسترنج کارگران و مزدبگیران را در خطر می‌بیند، با تمام توان به مقابله و سرکوب تشکل‌های کارگری برآمده است. محسن یکی از شنوندگان رادیو فردا در مورد تجمع‌ها و اعتراض‌های صنفی در ایران می‌گوید:
تجمعات و اعتراضات صنفی هم از کارگری، فرهنگی، دانشجویی و حمل و نقل جاده‌ای از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و برخورد حکومت نشانه ترس از این گونه تجمعات بگونه که حتی حاضر به زیر پا گذاشتن یکی از اصول قانون اساسی کشور که آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز هست. و چشمانداز این تجمعات و اعتراضات در صورت وجود راهبران جدی و مردمی که مردم را هدایت کرده تا به نتیجه نهایی برسن، چشمانداز روشنی خواهد بود، به شرط آنکه با زندانی شدن نفرات اعتراضات فروکش نکرده و آزادی زندانیان نیز جزء خواستهای اصلی معترضین گردد. اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نمونه بروز و خوبی است که با پافشاری کارگران به حقوق معوقه خود دست یافتند، ولی متاسفانه آقای بخشی و خانم قلیان آزاد نشدند.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.